بسم الله الرحمن الرحیم. در تنبیه دوم از تنبیهات حجیت خبر واحد به موضوعی پرداختیم که تا کنون 7-10 مسئله در اون موضوع فهرستوار و به ترتیب و تدریج متعرض شدیم و اصل موضوع هم این بود که ورود گزاره‌های توصیفی و جمله‌های خبریه در قرآن و متون دینی این چه وجهی و جایگاهی و چه ابعاد و دلالاتی دارند. این بحث کلی بود که اینجا مطرح شد با قطع نظر از خبر و زنده بودن اونها. این جمله‌های خبریه این چه جایگاهی داره در قرآن کریم که ما در جمع‌بندی تا کنونمون عرض کردیم که اون چه که از اخبارات در قرآن کریم و نصوص دینی وارد شده است، اولا زبان واقع نماست و لغت رمزی و زبان رمزی و اینا نیست، الا اینکه جایی شاهدی داشته باشیم، ولی اصل اینه که این داره واقع را نشان میده و واقع را با همین ظاهری که ازش استفاده میکنیم نشان میده. که اینا دو سه نکته بود، گفتم اینا اصل اینه که نه، همین هاست، واقع نماز و به همین شکل ظواهر خودش هم واقع نماز. این یک مسئله بود. یک مسئله هم این بود که نسبت ما با این جمله های خبریه چیست. اینجا هم ما عرض کردیم که این نکته خاص موجب شده که اینها جنبه شرعی و مولوی خبری پیدا بکنند و اون اینه که ما در ارتباط با اینها مأمور به یه تکالیفی هستیم. تکالیف ما اینم مسئله دوم بود. پس اولا این گزاره های توصیفی و جمله های خبری وارد در قرآن و نصوص دینی، جمله های حاکی از نفس الامر واقع و غیر رمزی و نمادین و سمبولیکن، اینجور نیستن، واقع نما هستن و نمادین و سمبولیک و رمزی نیست و حقایقی رو داره نشان میده و جمله هایی است که در معرض صدق و کذبه و ما چون با استدلالات مخبر به این رو صادق میدانیم، اینا رو جمله های خبریه صادقه میدانیم که رمزی هم نیست. این یک. نتیجه دوم هم این بود که ما و اینها یه نسبتی داریم. چرا؟ برای اینکه توجه به اینها و اخبار از اینها در متن دینی از موضع هدایتگری است. در این موضع باید من نسبت به اینها یک نسبتی برقرار بکنم و می‌گوییم در این نسبتی که تأمین کننده اون وجه هدایتگری دین و نص دینی و قرآن کریم است، این هاست. آگاهی نسبت به اینها، این نرخ ثابت اون استحبابه، آگاهی نسبت به اینها اولا و ایمان به اونها ثانیه و کشف مزامین اینها ثالثه، که اصلا کسی تلاش بکنه که بفهمه چی میگه. اینا دو سه تا مطلبی است که استحباب عام ندبی داره، استحباب داره و ندب عام است و ما ترجیح میدادیم که بگیم این امر ندبی مولوی است، نفسی است و سایه افکنده بر همه این متون. این دو تا جنبندی ما در از مجموعه مباحث تا اینجاست. حالا این را تکمیل میکنیم با بعضی از نکات دیگری و امیدواریم امروز بشه پرونده این مقدمه، این بحث هفتم هشتمی که در این مقدمه دوم گفتیم ببندیم.
اینجا چرا واجب مطرح نشد مستحب شد؟
نکته ای که یادآوری میکنم قبلا هم گفتیم این بود که ما اگر از استدلالی که چیدیم و آمدیم جلو بیش از ندب را نمیتوانستیم استفاده کنیم، که این را که آورده در هدایت من اثر داره، تأثیر در هدایت حد اقلش ندبه، بیش از آن دلیل میخواد، که البته خیلی جا دلیل داریم، اون رو قبول داریم، میگیم اونی که من با منطق عقلی و مواجهم با این اخبارات میتوانم استنتاج کنم اینه که این راجعه، شناخت اینها، ایمان به اینها راجعه. این از منظر این دلیل عام بود. اما ما عرض کردیم قبلا که این مسئله ادله دیگری هم دارد. اون ادله هم مطلقاتی داریم که ندب فهم قرآن، تفسیر قرآن، کشف معانی قرآن و آگاهی به اونها را میفرماند، هم ایمان به اونها را میرساند. اون ادله البته در میانشون بعضی ادله‌ای وجود داره که نسبت به یک اموری دیگه الزام داره، ایمان به خدا، ایمان به معاد الزام را میرسونه، و بالاتر از این ادله‌ای داریم که الزام تکلیفی را میرساند و آثار وضعی هم بر اون مترتب میکنه. میگه این که شد واجب ایمان به خدا و رسول و معاد، و این مستوجب و موضوعی میشه برای طهارت و چی و احکام وضعی، و اگرم نباشه موجب ارتداد و یا احکام وضعی دیگری میشه. اینا همه شدنیست که ادله هم داره، منطقه اون اطلاعی که ما داریم از این خود متن، اگر هیچ دلیل لفظی هم نداشتیم ما میگفتیم مثلا از طرح اینها در کتابی که وضع الهدایت ناس، ما اون دو سه تا حکم فقهی استفاده میکنیم، میگفتیم از اون ما یه ند میتوانیم استفاده بکنیم، رجحان رو میتوانیم استفاده بکنیم، فراتر از اون با اون ادله نوع دومه، ادله لفظی است که در قرآن و روایات آمده و ما را به فهم اونها، آگاهی به معارف دین دعوت کرده و در یه جایی میگه این لازمه. و گفتیم اون حکم ندبم کار به ابتلا نداره، ولی اگر مبتلا به باشه اون تابع اون امر مبتلا به، گاهی ندبه گاهی واجب. اما اون یک نفسیه علل اطلاق بود که اصلا معارف دین رو کسی بشناسه، این ندب مطلقه. بله اگر امر مورد ابتلا قرار گرفت و این مقدمه یه واجبی بود، این میشه واجب. یا اینکه ادله لفظی مستقلی ما داشتیم که میگه اینا واجبه، یا حتی بالاتر از وجوب آثار وضعی دیگری بر اون مترتب میکنه، اون رو ملاک اسلام و کفر قرار میده و اونم رو موضوع برای احکام متعدد قرار میده، اونم البته راه بازه و ادله هم داریم. به این دلیل هم هست که اصول اعتقادی که گفته میشه، یعنی اصولی که اونم یک دست نیست، اصولی که اعتقاد به اونها واجبه، این اصول اعتقادی میشه. حالا بین اونها ممکنه یه چیزی باشه که منشأ اسلام و کفر بشه، ممکنه یه چیزی باشه که منشأ اسلام و کفر نشه. و اما اون اعتقادات و آگاهی هایی که منشأ احکام الزامی نیست، الزام رو نیامده، یا الزام به اون نحو خاص نیامده، این دیگه جزء اصول اعتقادی نیست، اینا در واقع میشه همون فروع اعتقادی، فروع آگاهی و علم و اعتقاد و اینا. تو اصول هم دو قسمه، اونجایی که واجب شناخت یا ایمان، ولی بر اون مرزبندی اسلام و کفر مترتب نمیشه، مثلا امامت دیگه، ما میگیم امامت با اعتقاد داشت بسیار مهمه، ولی در مقام اون مرزبندی احکام ظاهری اون ملاک قرار داده نشده. خب میگیم سه مرحله داره: علم و باور به عموم معارف اسلام از جمله اخبارها، این مستحب و راجح علل اطلاق نفسی است، که این گاهی البته ممکنه واجب بشه. و برخی از اعتقادات هم هست که علم و اعتقاد به اونها واجب است، ولی ملاک جدایی مسلمان و کافر نمیشه، مرز اسلام و کفر تعیین نمیکنه. فقط همون ایمان رو تعیین میکنه. نوع سوم اوناییست که اعتقاد و علم و اعتقاد به اونها واجب است و ملاک اسلام قرار میگیره، به حیثی که اگر اون نباشد از دائره اسلام میره بیرون. این نوع سومه، اینا با هم فرق داره، ولی اون امر اول سایه افکنده بر همه معارف دین. و نکته مزیدی هم که عرض میکردیم این است که نسبت به عموم معارف هم دو نوع استحباب در دو درجه داریم. یه استحباب اینی که علل اجمال اون رو بپذیره، اون حتی ممکنه در یه درجهش واجب هم باشه که با ما انزل الله رو بپذیره، اجمالش حتی ممکنه بگیم واجبه، اما تفصیلش ما میگفتیم ندبیه. این هم یه نکته ایست که اجمال و تفصیل رو تفاوت میگذاشتیم.
نایه رسول اعتقادی یه سریاش واجب باشه نمیدیست که تفاوتی مطرح
بشه. یعنی چی؟
اگر قرآن داره یه سری معارف رو میگه و تا بگه این واجبه و حرفت از این اصل اعتقادیه و تعبدی میشه این سری من متعبد باید باشم به این که مثلا خدا یکی نیست، این نباید برهان باشه.
حالا اون برهان میخواد یا نمیخواد، اون علم میخواد یا نمیخواد، توصیل اعتقادات به علمم ان برهانه باید باشه یا نه، اونم بلا باید اینجا یا یه جای دیگه باید بحث بکنیم، چرا جای بحث داره.
دادو آیه نب حتی بر محققین علوم انسانی هم این ند داره که معارف اسلامی همش مثلا با جزئیاتش مستحبیه برای اینا، برای کسانی که
برای همه مستحبه،
برای کسانی که مثلا واجب کفایی برشون شده مثلا بیان طلبه بشن به اسلام.
خب تابع شرایط واجب کفایی واقعا اگر من به کفایی نیست و اینم در مسیر استکشاف معارف دین مؤثره، ممکنه ندب خاص عینی بشه یا وجوب عینی پیدا بکنه، اونا تابع شرایط من به کفایی اونهاست. این مجموعه نکات مهمی است که تا اینجا اشاره کردیم که در بحث‌های آینده هم اثر داره، ضمن اینکه مستقلاً هم اینها مباحث جدی و اساسی بود. بله
وقتی که می‌فرمایید که هر گزاره خبری که در متون دینی اومده نگاه ابژه محور یا همون خارجیش که همون واقع بودن، نگاه سابجکتیوش نگاه فهمیدید که فهم بهش مستحبه، ایمان بهش مستحبه، ایمان مقدمه بر این گزاره است. یعنی من وقتی که میخوام به یک گزاره خبری در متون دین رو مراجعه بکنم، ایمان قبل از رجوع به این گزاره است یا قبل بعدشه؟ یعنی من باید ایمان داشته باشم که رجوع بکنم یک گزاره خبری رو در دین ببینم؟
حالا نه، این دو نوع ایمانه، یه ایمان به کلیت قرآن اون آدم رو میبره به این که اینو بپذیره، ولی یک علم تفصیلی به مفاد اونه که بگه قرآن الان اینجوری داره میگه. این غیر از ایمانه.
من وقتی ایمان اولیه رو دارم
اون یه
تک تک گزاره که
لازم نیست، ولی راجعه که این گزاره رو بفهمه که معنای این چیه.
دوباره فهم با ایمان فرقشه.
بله ما این قبل اینجا بحث کردیم، فهم یه چیزیه، ایمانی.
یعنی آقا شاره این رو آورده یه گزاره یا داده صرف فهم اون گزاره که همه
دیگه ما خیلی رو این بحث کردیم، فهم چیه ایمان چیه اینا خیلی بحث کردیم دیگه، آقا برامون نگردیم به اونا دیگه. از شبات که همه جلسات هم شما نبودی خیلی بحث کردیم به اینا دیگه. خیلی خوب، یک تکمیله دیگری هم در ادامه بحث دیروز داشته باشیم، با اون این که قرآن در موارد زیاد ما را به شناخت طبیعت و توجه به این امور طبیعی و تکمینی که در عالم محقق میشه دعوت کرده. این از این ویژگی های قرآنه. در صدها آیه قرآن انواع تحولات و تطورات عالم طبیعت از مسائل مربوط به انسان و جنین و شکلی انسان و تولد او تا تغییر و تحولی که در زمین و آسمان و فصول و امثال اینها انجام می شود اشاره کرده و ما را به شناخت اینها فرا خوانده. در اینجا دو سه تا سوال وجود داره که اینا را توجه میکنیم. یه نکتش هم همونیست که دیروز هم یکی از دوستانم اشاره کردن. یکی این که آیا این دعوتی که به شناخت عالم طبیعت و مظاهر عالم تکوین و خلقت انجام شده، حالا قبل از آیاش اینطوره، این دعوت در مواردی به طور تفصیلی انجام شده، افلا یندرون الی ابل کیف خلقت، تصریف ریاض، سخر الجبال، نمیدونم موارد خاص را بیان کرده و خیلی از پدیده هم را ذکر نکرده. خیلی از پدیده هایی که بعدها علم کشف کرده، حتی یه چیزایی که اون زمان هم بوده ولی در لسان قرآن به طور تفصیل نیامده. خب اونا ما دعوت به شناخت اونها هم هستیم، حالا به هر شکلی که بعد خواهیم گفت چه نوع دعوتی هست، ولی دعوت فی الجمله وجود داره، ترهیز و ترغیب و بحث به شناخت این پدیده های طبیعی انجام شده. بخشی از اینها با یک فهرست دقیق و مشخص نام برده شده و بخشی هم به این شکل دقیق و مشخص نام برده نشده. خب اینجا از نظر فقهی در واقع ما مأموریم، حالا به هر نوع که تفسیر بکنیم، مأموریم به شناخت همه اون چه که در این عالم تکوین و طبیعت هست، یا مأموری به خصوص اون چه هستیم که در قرآن تفصیلا نام برده شده. این پاسخ روشنی داره. پاسخ روشن اون این است که از لحاظ فقهی ما مأمور به شناخت همه مظاهر عالم خلقت و تکوینیم. در پاسخ به این سوال، یعنی اون بعث و تحریز نسبت به شناخت همه عالمه، از اونچه که آشکار و نهانه، و در واقع یک تحریز عمومی به علم اندوزی و تحقیق و دانش اندوزی و شناخت عالم طبیعت به معنای عام حتما در شریعت وجود داره. چی؟ به قدر الاستطاعه، به قدر الاستطاعه، همه چیز مشروط به استطاعه. فقر او ما تیسر من القرآن، اینم میگه که میگه بشناس، نه نوع حکمش بعد باید بحث کنیم، نه یک بحث و ترغیبی به همه شناخت همه اونهاست به قدر الوسع و طاقه. این شناخت امر به دو دلیل، به دو سه دلیل. یکی این که اگر هیچ عموم اطلاقی هم ما اینجا نداشته باشیم، واقعا بعید نیست که کسی بگه این الغای خصوصیت میشه وقتی میگه افلا یندرون الال ابل کیف خلقت، آیا الال بقره کیف خلقت نیست، الا نمیدونم چیز دیگری کیف خلقت نیست، چون اون که فرق نمیکنه. حالا یه نمونه شه، البته نمونه آدم همیشه به یه دلائلی آدم یه نمونه رو میگه،
عرب خیلی باشون تو محبوب
به یه دلائلی، این یکیش اینه، ممکنه صد تا دلیل دیگه هم داشته باشه، ولی واقعا عرف یک وجه مشترکی بین اون و سایر اون مخلوقات میبینه و الغای خصوصیت میکنه. این یه جهت که در این الغای خصوصیتش هیچ معنی نداره. و دوم هم این که همینی که دیروز یکی از دوستان گفتن و حالا ما آیاتی هم رو میخونن، اینه که تو خود قرآن اصلا مطلقات و عموماتی داریم. ما حالا میخونیم این سوره یونس آیه 110، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، نگاه کنید چیه توی آسمان ها و زمین، که آسمانی هم که در قرآن آمده چند اطلاق داره، ولی یک اطلاقش اینه که هر چی تو این جهان طبیعت هست اون جزء سماواته، با همون پیشرفتی که علم پیدا کرده که نمیدونم 17 میلیون 20 میلیون سال میلیارد سال نوری هر چی میگه همه اینا سماواته. و مقابل عرضه، تازه حالا اگر کسی رفت تو کره مریخ احتمالا اونجا سماوات او زمین هم میشه جزء سماوات او، او که میره اونجا زمین جزء سماواته. این حالا نکتهیست که جای خودش دیگه، عرض و سماواته. ممکنه حتی کسی بگه سماوات که میگه حتی شد عرضم رو بگیره، حالا نگیره زمین نسبیه برای کسیست که تو زمینه. ولی الان اگر ما تو مریخ زندگی میکردیم آیه میگفت عرض و سماوات، عرض میگفت این اونجایی که زندگی میکنیم، سماوات هم یعنی این افلاک جاریه در این جهان پهناور بی‌نهایت. در صورت این اطلاقه یا و من آیاتی خلق و سماوات و الارض، آیه 22 سوره روم. اینجا باز داره ارجاع میده غیر مستقیم، میگه آیات خدا را بعضی مثال زده، اختلاف ارسنت کن علوان کن، و یه جمله هم اولش داره که و من آیاتی خلق و سماوات و الارض، که سماوات و ارض که میگه یه اطلاق وسیعی داره دیگه. حالا آیا تمام ذراتی هم که تو ایناست میگه، یا اینکه حالا کلیت این رو شناختن میگه، اون هر دو رو میگیره نگیردم حداقل اون رو میگه. آیه قبلی داره مازا فس سماوات و الارض، اون داره میگه اونی که در آسمان ها و زمینه، در زمین و در آسمان ها هر چه باشه تا هر عمقی بری تو همین داخله و مشمول این هست. دومی هم حالا میگه خلق و سماوات و الارض، اگر بگیم دو احتمال داره، این که خلق و سماوات که میگه یعنی به ما پیها منن اشیا، یا حالا کلیت خود اون کره و مثلا اون سیاهچال و اون کهکشان هرچی باشه.
را این ادله دلالت بر فهم عالم طبیعت داره یا ارتباط عالم طبیعت با عالم اله؟
یعنی این اون بحث بعدیه.
و من
بعد بحث میکنیم دیگه، ما میخوایم بگیم که این فعلا یک بحث رو داریم میکنیم، همه چیز رو و یک جا داریم نمیگیم. میگیم که این دعوت قرآن به که خود دور شدیم از این بحث اینجامونم، ولی دیدیم فرصتی پیدا شدونم، دعوت قرآن به شناخت طبیعت هر جور معنا بکنید، که حالا بعد میگیم چی جور باید معنا کرد، هر جور معنا بکنید، این اختصاص به این پدیده های ذکر شده است یا همه چیز رو میگیره؟ از کدیم همه چیز رو میگیره؟ اولا لالغاء خصوصیه، ثانیا بالاتر این که خود اطلاقات و عموماتی داریم که اونم به جز آیات قرار داده و همه اون چه که ما را به تأمل در آیات میخونه اینام رو میگیره. میگه که و فی انفسکم، آیات فی الافاق و فی انفسکم، بخونید آیاشون، سن نوریکم آیاتنا فی الافاق و فی انفسکم. خب این آیاتنا فی الافاق یک اطلاق داره و جاهای دیگه هم دعوت کرده به تأمل در آیات، فهم آیات، کشف آیات. این اینم آیه دیگه و همینطور ان فی السماوات و الارض لآیات للمؤمنین در سوره جاسیه، اونجا باز داره فی السماوات و الارض لآیات. آیه 190 آل عمران ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، و و همینطور آیات دیگری هم هست.
چرا این ما رو تخصیص نمیدن به وسیله هم مثال ها بجاش برعکس دفاعی خصوصیت میکنیم به وسیله
هم میشی مصبته؟ نه مصبته نمیش با تخصیص نمید. این یه نکته. پس بنابراین این دعوت قرآن به تأمل در پدیده های خاص این خصوصیتی نداره، دعوت به تأمل در همه پدیده های جهان و هستی است. این یک مطلب. مطلب دوم هم اینه که این دو دلیل، دلیل دیگر هم حالا اون حکم عقل و این هاست که اونم جای خودش که تون فقه تربیتون رو گفتیم اون را، اینا با این دو سه دلیل میگیم دعوت عامه. اما مطلب دوم این است که چند بارم این رو بحث کردیم، این دعوت عام از شود که آیا که یک استحباب را افاده میکنه، چون الان هیچ کدام اینا از عدل اینجور نیست که الزامی ازش فهمیده بشه، جز یه مواردی مثل افلا ینظرون اونا اینجوره، اونا هم شاید برای این داشته باشه که استحباب داره، مگر جایی که حالا به عنوان دیگری شناخت خدا بر این متوقف بشه، و الا ممکنه متوقف نباشه، اینا استحباب داره، و الا کسی ممکنه با برهان صدیقین وجود خدا را اثبات میکنه و اصلا کار به اینا نداره، اصلا روی نگاه به اینها را اصلا کافی هم نمیدونه برای اثبات خدا، ولی زایه ندبی رو اینها هست که اینا رو بشناس. اما سوال و مطلب دوم اینه که این شناختی که مورد تحریض و ترغیب قرار گرفته است، یک شناخت وجوب مطلق است یا مشروط و مقید و محدود به یه قیدی؟ ممکن است اینجا کسی بگوید که نه، این وجوب یا ندب، این رجحان رجحان مشروط و مقیده، شناخت اینها از منظر این که خدا را نشان میدهد، مثلا شناختی مطلوبه که خدا را نشان بده، ولی اگر همینجوری داره تو آزمایشگاه تحقیق میکنه، ملحد اصلا یا غافل از این ارتباطاته، این دیگه مشمول این دعوت ها و ترغیب ها نیست.
میشه استاد شاهد قرآنی هم بیاریم که بحث خلقت رو هی مدام تذکر میگه.
بله همش داره میگه لآیاته، شمال اونه میگی
حالا چون آیه جوادی دارن داره که میگه طبیعت وقتی گفته میشه یعنی بوریده از خدا مطرح میشه، خلقت وقتی گفته میشه
بله این همه میگن بله این که چیده روشن نیست. بله آیات یعنی این، اصلا دید آیوی چی شد نسبت دید آیوی اینه، و قرآن که میگه اینا رو کشف بکن و بشناس، استحباب اینها رجحانی که مد نظر قرآن کریم هست تو این چارچوبه، مشروط به اینه که این نگاه رو به تو بده، به این نگاه منتهی بشه، با این نگاه تلاش علمی انجام بشه، این چیزیست که ممکنه کسی مطلب یک تصویرش هم غیریه. بله یک تصویر هم غیریه که اینا ارزش اینها در حد مقدمه اونه، و مقدمه هم وقتی ارزش داره که به اونجا برسه، ارزش مستقل نداره، اگرم داشته باشه که ما تقریبا مقدمه موسیلهی هستیم، وقتی که به اونجا برسونه ارزش داره، ارزش مقدمش اینه. آیا اینا مشروطه؟ که این مشروطه به شرط متأخره در واقع، یعنی استحباب و رجحان شناخت این طبیعت و کشف زوایای پیچیده‌ای که در این طبیعت هست، این استحبابش مشروط به شرط متأخر یا مقارنه، یعنی وقتی است که اینا آیوی ببینند اون وقت مستحبه، کشفش و شناخت و توجه به اونها، توجهش هم هست، اینا همه مستحبه، مطمئن مستحبه مشروط و این یک تصویر هست. تصویر دوم هم نیست که ایشون بفرمان اینه که کسی بگوید که اینا مقدمه است، اصلا روی اینا استحباب نفسی و اینا وجود نداره، استحباب غیری است، اونی که مستحبه و یا راجع هست اینه، اون در واقع توجه به خداست، رسیدن به خداست، اعتقاد و باور به خداست، این نگاه اگر شما رو به اونجا میرسونه یه مقدمه ایست، اون برهان نظم و چیزای از این قبیله، از باب این که شما رو به خدا متوجه میکنه، عالم میکنه یا متوجه خدا میکنه، علم به خدا و ایمان میاره یا متذکر خدا میکنه، از این منظر اینا باید، ولی زو اصلا شناخت اینا اونگاه ارزش غیری دارد که اون به اون نتیجه برسه و با اون شکل میشه به حقیقت. اینم یک تصویره.
یا کسی اینجا میتونه بگه که این تک تک این پدیده ها میتونه متعلق فعل فرد باشه، که اون فعل اهم از جواری و جوانه و تو رشد و قیش تأثیر داره، پس وجوب شناختش داره.
بگه چی؟
بگه تک تک این پدیده های خلقت میتونه مرتبط با فعل فرد باشه، حالا این فرد کل آدم خلقت و همه اینا تو رشد و قی این فرده تأثیر داره تو هر فرد. بعد دیگه این وجوب شناختش میاد، حالا مشروط به این که اون ارتباط پیدا کنه با این پدیده یا نه.
حالا دو سه تا مطلب رو با هم دارید شما ذکر میکنید، یک بحث ند و وجوبه، اونی که غالب اینا ازش استفاده رجحان میشه. تا حالا ما بخواهم این رجحان در واقع نفسی ولی محدود و مشروطه یا رجحان غیری است، این دو تقریره. یک تقریر هم اینه که کسی بگوید که اصلا کل این این یه حرف دیگه است، بگه کل این آیاتی که میگه عرض شود که اینا رو بفهمید و بشناسید اصلا چی میگه. این نکته رو دقت بکنید، این کل این آیات، این بیان سومی است، کل این آیات میگه شما نگاه ربطی به اینها داشته باشی، این اصلا کلا فرق کرد، نمیگه برید اینا رو بشناسی. اینو داره به طور طبیعی آدم میبینه جلو چشم میشه، یارو به طور طبیعی هم نیست بعد از اینکه کشف شد براتون میگن که تو این اتم چه خبر هاست. اینا اصلا قرآن کار به اینا نداره، میگه اینایی که کشف شده و الان تو چشم شماست در معرض دانش شما قرار گرفته، من میگم دقت بکن که این ربط به خدا داره، این مال اوست.
به دریا
بینگرم دریا بله او رو ببین، همون میگه که او را ببین در اینجا، اونی که کل اینها کنایه از اون رجحان همون ذل مقدمه است، نه اینکه بیان رجحان مقدمه است بگیم غیریه، نه اینا غیریه، ولی غیریشو قرآن نمیگه، قرآن داره همون نفسی ذل مقدمه رو میگه. ان فی ذلک لآیات للعالمین، و اون تأکیدی که بر این رؤیت آیوی و نشانه ای در قرآن حس میشه، این کمک میکنه که بگیم آه تمام این جایی که داره میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت الی السماء کیف رفعت چی چی چی، تمام این موارد در واقع کنایه است و اشاره است و متمرکز بر همون امر ذل مقدمه است. یعنی میگه تو خدا را در اینجا ببین، به قولشون همون شعر اونجا چی بود؟ تو خون شعر را
دریا
رنگرم دریا تو بینو، به هر جا بینو تو بینو، آره تو اون تو دیدن مطلوبه. آیات هم داره میگه تو را من را ببین، اون مطلوبیت داره. و اصلا این آیات اصلا خطابش متوجه رجحان حتی غیری کشف و علم و شناخت و این حرفا نیست، میگه کشف و اینو کار نداره، همینی که کشف شده و کشف میشود اون رو خدایی ببین، بدون که از جای دیگه ناشیه. اینم تقریر سوم.
الله جاهای